رادیوی آزادی،
مجله خبری. بامداد بخیر، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز شنبه 23 فوریه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار مهم. تاجیکستان امروز 20 سالگی ارتش ملی کشور را تجلیل میکند. پیمان نتا میگوید اندازه ارتش افغانستان را دیرتر مشخص خواهند کرد. رهبران مخالفان سوریه ماه آینده حکومت موقتی تاسیس میدهند و افضل شاه شادیف میگوید جایزه نو با او جایزه برای ملت تاجیک است. تفصیل خبرها. در تاجیکستان امروز روزی تاسیس نیروهای مسلح کشور تجلیل می شود و قرار است بخشیده به این روز یک راهپیمایی بزرگ نظامی در دوشنبه صورت بگیرد. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که با وجود تک کردن راهی کوتاه ارتش تاجیکستان قوی شده است، ولی هنوز هم محتاج اسلحه و مهمات پیشرفت است. تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که از اتحادیه شوروی سابق اسلحه و مهمات میراث نگرفته است و حالا در اختیارش فقط یک هواپیمای جنگی دارد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. پیمان نتا روز جمعه گفت هیچ تصمیمی درباره تعداد نیروهای داخلی و خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 گرفتن نشده است. اندرس فوگ راسموسن دبیر کلی پیمان روز جمعه در پایان نشستی دو روزه وزیران دفاع کشورهای عضو نتا در شهر بروسل گفت قواهای مسلح افغانستان بزرگتر و بهتر میشوند، ولی درباره تعداد نهایی سربازان ارتش این کشور باید در آینده تصمیم بگیرند.
Let me stress two points. Firstly, no.
اجازه دهید به دو نکته تاکید کنم. اول اینکه دایر به تعداد سربازان نیروهای مسلح افغانستان تصمیم گرفتن نشده است، و دوم هیچ درخواستی نوی برای تامین مالی آنها نشده است. این مسئله را در آینده باید حل کرد.
This is an issue that will be solved down the road.
اندرس فوگ راسموسن به گزارش‌های اشاره می‌کرد که گویا یک مقام آمریکایی گفته است نتا می‌خواهد تعداد نهایی نیروهای مسلح افغانستان تا سال 2018 به 352 هزار نفر برسد، که برای این میلیاردها دلار اضافی ضرور است. انتظار می‌رود بسیاری از نیروهای خارجی بعد از سال 2014 افغانستان را ترک کنند. رهبران مخالفان سوریه روز 2 مارس در شهر استانبول ترکیه گردی هم آمدند. نخست وزیر و حکومت موقتی را تأسیس می‌دهند که در مناطق تحت تصرف شورشان فعالیت خواهد کرد. والد البنی سخنگوی ائتلاف ملی سوریه گفت نمایندگان ائتلاف سنه تأسیس حکومت را در نشستی دو روزه در شهر قاهره تعیین کردند، اما معلوم نیست حکومت موقت مخالفان چگونه در منطقه‌های اشغال کرده شورشان فعالیت خواهد کرد، زیرا نیروهای حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قدرت حمله هوایی و زمینی به تمام قلمرو کشور را دارند. پلیس پاکستان میگوید که ملک اسحاق یکی از مؤسسان لشکر جنگی یک سازمان تندرو اسلامی را در این کشور بازداشت کردند. اشفاق گجار افسر پلیس پاکستان روز جمعه گفت ملک اسحاق را صبح جمعه در شهر رحیمیار خان دستگیر کردند. حالا اتهام علیه او معلوم نیست، اگرچه سازمان آنها مسئولیت چند حمله علیه شیعه‌مذهبان در ولایت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفته است. لشکر جنگی گفته است که حمله خونین هفته گذشته در شهر کویته پاکستان که 89 نفر کشته بر جای گذاشت کاری دست همین سازمان است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پارلمان آذربایجان روز جمعه قانونی را اصلاح کرد که فروش مواد مذهبی را محدود میکند. بر اساس این قانون در آذربایجان با فروش کتاب، نوارهای ویدیویی، دیسک و ثبت موعظه ها و مواد مذهبی اجازه فروش داده می شود که تمغه خاصی دولتی را داشته باشد. تمام این مواد همچنین باید در فروشگاه های مخصوص فروخته شود. رئیس پارلمان آذربایجان گفته است که هدف از این کار پیشگیری از واردات مواد مذهبی غیر قانونی و ترغیب کننده تندگرایی در آذربایجان است. و افضل شاه شادیف فواسخان شناخته تاجیک میگوید جایزه خیرد ملت که به او هدیه کردن جایزه برای تمام ملت تاجیک است. او در صحبت تلفنی از شهر مسکو به رادیو آزادی گفت
این جایزه من نیست، این جایزه تاجیکستان است، جایزه خلق تاجیک است که خلق تاجیک مرا به همین درجه تربیت کرد و این تحفه برای ملت تاجیک بود، برای من نبود.
مراسم تقدیم این جایزه که یک سازمان غیر حکومتی تقدیم میکند روز 22 فوریه در شهر مسکو برگزار شد. محمد یگمزاد نماینده سفارت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت جایزه خیرد ملت را به افضل شاه شادی برای خدمت های شایسته‌اش برای فرهنگ، هنر و صنعت ملی تاجیکان سزاوار دانستند. جایزه مسکو را بر اساس برنامه ایمیج سازی رهبران عصر 21 هدیه میکنند و سال گذشته آن را جورابیک مراد واسخان مردمی تاجیکستان صاحب شده بود. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه org. در فیسبوک نیز با نام آزادی هستیم. لحظه بعد همکارم میرزای سلیمپور برنامه را ادامه میدهد.
در حاشیه خبرها،
چهره‌نگاری از دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، برنده جایزه بانک اسلامی رشد.
دانشگاه علمی تحقیقاتی که در دانشگاه یک ساختار دانشگاه می باشد فعالیت میکند.
ابو بکر ای کادر، چگونه کادر مثلا اونجا هم من میسنجن میبینم اگزامین های تستی دارم.
دانشگاه طبی تاجیکستان خیلی مشهور است.
اینجا برای که زبانشان امرای ما یکی است برای امی و نزدیک است با کشور ما و امکانات بسیار خوب و زیاد از دیگر جای ها دارند.
در برنامه سیمای هفته شام جمعه و تکراراً صبح شنبه در رادیوی آزادی،
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی است در امواج و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های این نشریه مجله خبری. به سال 2014 آماده شوید. سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی تاجیکستان. بازار سر شد. سودای کشورهای پسا شوروی برای کسب سهم بیشتر از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان. علمی نو با نام علیف شناسی در فرهنگستان علوم آذربایجان شعبه علاهیده با چنین نام باز شده است. و معرفی پارلمان جوانان در خوجند به خاطر جلب جوانان به حیات سیاسی یا فقط یک نمایش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در رسم تجلیل سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی این کشور گفت نیروهای مسلح باید به سال 2004 به دوران بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان آماده شوند. ارتش ملی تاجیکستان رسما 23 فوریه سال 1993 در زمینه نهادهای نظامی فرانت خلقی که امامعلی رحمان را به قدرت رسان تشکیل شده بود، اما با گذشت 20 سال و تجربه جنگی که در سالهای جنگ داخلی اندوخته است، ارتش ملی تاجیکستان امروز تا کجا برای دفاع از کشور و رفع خطرها از داخل و بیرون آماده است، به خصوص بعد از همان سال 2014. از جشن ارتش ملی تاجیکستان در دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تجلیل از 20 سالگرد ارتش ملی زمینه‌های فنی و تکنیکی نیروهای مسلح کشورانو کفایه خواند. امامعلی رحمان اقرار کرد که برای بنیاد ارتش زمانوی سرمایه بیشتر ضرور است. این هم در حالی است که 20 سال اخیر دولت تاجیکستان برای تحکیم نیروهای مسلح مبلغ و ذخیره‌های زیادی را به خرج داده است. یک ده سال اخیر با نظر داشت وضع افغانستان، دولت‌های غرب و سازمان‌های بین‌المللی نیز برای رشد نیروهای مسلح تاجیکستان یاری‌های مالی و فنی رساندند. اما تو کجا تاجیکستان توانسته است ارتشی بسازد که با تهدیدهای صده 21 جوابگو باشد؟ معاون رئیس کمیته ترتیبات و حقوق دفاع و امنیت مجلس نمایندگان ستار خالوف میگوید حکومت تاجیکستان برای تاسیس ارتش حرفه‌ای تلاش زیادی را به خرج می‌دهد. از جمله در 12 سال اخیر ده ها قانون و فرمانهای پرزیدنت که حمایت حقوقی و اجتماعی نظامیان را به تنظیم ضرورت قبول شدند و بودجه حربی نیز 3 برابر افزایش یافته است. منظور جناب خالوف این بود که وضع فعلی نیروهای مسلح تاجیکستان قناعت
من با پوره گفته میدم که ارتش ملی ما علاقه از اون امکانهای بزرگ گذاشتند. با قوه و با ذکاوت همین ارتش ملی در هر حالت با سوشتگی امنیت ملی ما تامین میشود. و باوری کامل دارم که این ارتش وظیفه مخادر خودش را به تاوری پوره اجرا کرده میتواند.
یک مایه دلپوری مقامات تاجیکستان این است که نیروهای مسلح کشور در سالهای جنگ داخلی و هم رویاروهای پیوسته با قاچاقچیان افغان تجربه جنگی گرفته است که یگان ارتش دیگر منطقه ندارد. این ارتش از نیروهای خشکیگرد، زودعمل، حربی هوایی و دفاعی ضد هوایی ترکیب یافته، حدوداً از 12 تا 16 هزار نفر عبارت است. اما کشورهای همسایه ازبکستان و افغانستان بیش از 70 هزار سرباز دارند. هرچند خراجات نظامی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن اطلاع آشکار نمی‌شود، اما به گفته رسانه‌ها تاجیکستان سالانه برای ارتشش بیش از 72 میلیون دلار آمریکایی تخصیص می‌دهد. ازبکستان باشد بیش از 1 میلیارد خراجات نظامی دارد. سید عمر حسینی یکی دیگر از وکیلان پارلمان میگوید تاجیکستان که در خط مرز با افغانستان است قبل از همه به ارتش مدرن و سربازان فدایی نیاز دارد.
سلاح‌های زمانوی مجهز باشد از یک طرف، از طرف دیگر نیروی باشد که تربیه فداکاری برای وطن در اون ارتش در دون و مغز و استخوان اونها جا گرفته باشد.
از نگاه جناب حسینی امروز برای ارتش تاجیکستان تجهیزات موثر ضرور است و اون را باید از حساب درآمدهای بودجه و بعضی ثروتمندانی که دارایی‌های دولت را به اصطلاح مونوپولیا کردند تقویت بدهد. اما کامیاب جلیلوف کارشناس مسئول امنیتی تعداد نیروهای مسلح را برای توجیکستان زیاد ارزیابی میکند. او میگوید توجیکستان در عصر 21 به شماره نسبتاً کم اما مجهز سربازان که در شرایط کوهستان مقاومت کرده توانند ضرورت دارد.
چون جنگ حاضر زمان فقط همین از طرف گروه های مخصوص اجرا کرده میشد. بنابراین ارتش بزرگ برای ما لازم نیست. ما باید در ساحه هوایی کمتر باشد، کوهنوردا و سرحدچیان. چون اگر یگان دولت یا برقدر اگر حجم کنه اونو تازه جنگ دیگر شده است.
با این همه گفته می شود تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که از میراث حربی اتحاد شوروی چیزی به دست نآورده است و همه چیز را برای ارتش ملیش از صفر شروع کرده است. همکنون این کشور آسیای مرکزی با همگی 46 زیرپوش و 37 تانک، 23 توپخانه و تنها 3 چرخبال و 1 هواپیما صاحب ارتش از نگاه تسلیحات ضعیف‌ترین منطقه شمرده می شود و ظاهرا طرح مشخص مدرن سازی نیروهای مسلح خود را نیز آماده نکرده است. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
برداشت های زید و ناخیز از سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی تاجیکستان. این سالگرد در روزهایی است که نیروهای ائتلاف به خروج از افغانستان آمادگی میگیرند. خروج این نیروی عظیم 100 هزار نفری با آن همه توپ و تانک و تسلیحات سبک و ثقیل البته کار خیلی پرخرج است و از حال بسیاری کشورهایی که راه خروج این نیروها از قلمروشان میگذرد به یک نوع سبخت شروع کردند که آیا از حساب ترانزیت کدام آنها فایده بیشتر به دست میآورد. تاجیکستان نیز میگوید به ارائه قلمروش برای خروج نیروهای ائتلاف آماده است، ولی سوال این است که آیا ناتو و کشورهای غرب در راه ترک افغانستان به کدام کشور بیشتر برتری خواهند داد؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده پرداخته است.
به نظر می رسد که از تلاش و رقابت کشورهای سابق شوروی برای فایده هنگفت از ترانزیت نیرو و مهمات کشورهای پیمان ناتو از افغانستان، در نهایت امر پاکستان بهره برداری خواهد کرد. همین طریق نه کندن راه آهن میان ولایت‌های ختلان تاجیکستان و سرخاندریای ازبکستان به مقامات تاشکند فایده ایلاوگی می‌آورد و نه ترغیب پایگاه هوایی اولیانوفسک در مقابل پایگاه هوایی ترمیزی ازبکستان و فرودگاه منس بیشکک مبلغی به حکومت روسیه. همزمان با اعلان بیرون شوی پیش از مهلت تقریبا نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان، پاکستان تمام راه‌هایش را برای بیرون آوری ارتش آمریکا و کشورهای پیمان ناتو باز نموده، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را که از حساب ترانزیت تکنیکا و مهمات کشورهای عضو پیمان ناتو فایده قابل ملاحظه انتظار داشتند، تا حدی برهم زد. اصلا راه اساسی اکمالات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان راه پاکستان است که به نرخ ارزان‌ترین و راه کوتاه‌ترین به بحر می‌رسد. ولی ماه نویبر سال 2011 بعد کشتار تصادفی 24 سرباز پاکستانی، اسلام آباد راه های زمینی اکمالات ناتو را بسته بود و کشورهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان به راه شمالی، یعنی راه ترانزیت توسط کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی و روسیه توجه نشان داده، با تقریبا همه آنها در این مورد به موافقت رسیده است. در این بین پاکستان هم موقعش در مقابل ترانزیت مال و کالای پیمان ناتو را نرمتر نموده، پیمان ناتو را به همکاری دعوت کرد. ولی منصبداران آمریکایی میگویند اکنون نرخ ترانزیت توسط راه‌های زمینی پاکستان بلندتر شده، به خراجات فعلی پنتاگون ماهانه 100 میلیون دلار ضرب می‌کند. در مسکو یک دیپلمات کشور عضو پیمان ناتو که نخواست نامش آشکار شود، به خبرنگاران ابراز داشت که نرخ ارسال یک کانتینر از افغانستان به اروپا توسط پایگاه اولیانوفسک روسیه 50 هزار یورو خراجات خواهد داشت، در حالی که انتقال همان کانتینر توسط پایگاه هوایی ترمیز ازبکستان بر عوض 30 هزار یورو به عمل خواهد آمد. شرح نظامی روس پاول فلگنگاور میگوید رقابت کشورها برای ترانزیت تکنیکا و مهمات به نفع ناتو میباشد، زیرا فعلا فرماندهان در فکر اجرای امر پیرامون بیرونشوی سری وقتی از افغانستان هستند، نه کاهش خراجات ترانزیت. فلگنگاور میافزاید
از ترانزیت ازبکستان فایده خوبی به دست می آورد. آنها با آلمان سازش دارند و چند سال باز نمیس ها با واسطه ازبکستان بارشان را به افغانستان انتقال می دهند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم امید دارند که قسمی از تکنیک و مهمات به آنها تحفه کرده می شود. ولی برای فرماندهان مهم این است که راهی آلترناتیوی داشته باشند و فرمان رهبران دولت هایشان را بدون تاخیر اجرا کنند.
شاید همین فایده بود که ازبکستان راه آهن پیوست کننده ولایت های ختلان تاجیکستان و سرخاندریای ازبکستان را تخریب نمود. ولی سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان عبدالله حبیبوف میگوید اگر کشورهای ائتلاف واقعا توسط تاجیکستان بیرون شدن خواهند، راه آهن ضرور هم نمیشود.
قواهایی که از افغانستان میبرایند به واسطه پنج پویان میبرایند و اینجا راه آهن هم لازم نیست، بل رفته است یا با واسطه هواپیمان رو میبرند. اگر تاجیکستان تواند ایرپورت عینی خود را استفاده برد که از اینجا با واسطه هواپیما انتقال برند قواهای نظامی اون دولت ها رو، این خیلی خوبتر میشود، چون که ایرپورت عینی یکی از ایرپورت های کلانترین آسیا مرکزی به حساب میرود. اگر با واسطه راه باشد با واسطه قرغیزستان و تاجیکستان برآمده میروند، ازبکستان اینو مانع کردن نمیتواند.
جنرال حبیبوف میگوید انتظارات فایده کلان از ترانزیت نظامی کاری درست نیست، زیرا آن تکنیکای کهنه که به کشورها تحفه می شود به قسمهای احتیاطی و ترمیم نیاز خواهد داشت که به پول نخواهد بود. حبیبوف بیاد می آورد که سالهای پیش اسرائیل به تاجیکستان افتومات یا خود مسلسلهای معاصر تحفه کرد، ولی بعد مدت تیرهای این افتومات ها خاتمه یافتند و این سلاح ها همانا در انبارهای نهادهای قدرتی خواب رفتند. ماه فوریه ایالات متحده آمریکا اخراج سربازانش از افغانستان را شروع کرد و طور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما در پیام سالانه‌اش اظهار نموده است، بیش از نصف قشون 66 هزار نفره آمریکایی تا ماه فوریه سال آینده از افغانستان بیرون خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بوشموت و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
و اینجا یک گزارش جالبی داریم از آذربایجان. در این کشور زندگی رهبری سابقش یک میدان نوی را برای پژوهش‌های علمی باز کرده است. شماره رساله‌های علمی می‌افزاید در این کشور که به تحقیق این یا آن پهلوی حیات حیدر علیف، پدری رئیس جمهوری کنونی الهام علیف بخشیده شدند. این نوع پژوهش‌ها را در آذربایجان حتی یک علمی الهیده با نام علیف شناسی عنوان می‌کنند. گوش دهیم به گزارش همکار ما خیرمانی بخازاده.
آیا حیات پرزیدنت می تواند زمینه پیدایش یک علمی نو شود؟ ظاهرا می تواند، چون که فرهنگستان علوم آذربایجان دپارتمنت الهیده را با نام علیف شناسی باز کرده است. در حال حاضر در باکو دستکم 13 خادم علمی مشغول تحقیق حیات و کارنامه رئیس جمهوری سابق حیدر علیف بودند. این 13 خادم در شعبه علیف شناسی پژوهشگاه تاریخ فرهنگستانی علوم از بایگانی ها جزئیات سال به سال 80 سال زندگی حیدر علیف را می جویند تا این همه را به صورت ترجمه حال او در دو جلد به طبع رسانند. حیدر علیف در سال 2003 توانست همگی چند ماه قبل از مرگ خود قدرت را به پسرش الهام میراث گذارد. الهام علیف همچون وارث پدر این همه مدت پرستش شخصی حیدر علیف را در آذربایجان حفظ کرد و از او در تمام معرکه های رسمی تا حال تنها به نیکی و همچون یک پدیده نادر در تاریخ رهبری این کشور یاد میکنند. ولی هدف بخش علیف شناسی پژوهشگاه تاریخ مرز پرستش شخصی او را باز هم فراتر میبرد. عدالت قاسمی رهبر شعبه علیف شناسی میگوید
به این استودلارده خصوصی کورسلارن تشکیل اولون
بعد انجام تمام کارها خوب میشد، البته اگر علیف شناسی به حیث فن در مکتب ها درس داده شود. در دانشگاه ها نیز دوره های ویژه آموزشی و معروضه های الهیده برای آموختن پدیده حیدر علیف تشکیل دهند. در حال حاضر چنین چیز نیست، هرچند در برخی مکتب ها و دانشگاه ها مرکز های به نام حیدر علیف را تاسیس داده اند، ولی در آینده وزارت معارف می تواند پیرامون شیوه تدریس این فن دستور دهد و ما همچون بخشی علیف شناسی برای رساندن کمک آماده
است. تحصیل نازلی معین قرارلار قبول
یزه. عدالت قاسموف میگوید که آنها لکه جلد اول ترجمه حال حیدر علیف را به دست چاپ سپردند. این جلد از سال 1993 تا 2003 یعنی دوران ریاست او به حیث پرزیدنت سوم آذربایجان مستقل را در بر میگیرد. در جلد بعدی این کتاب دوره های پیشین و کار و زندگی حیدر علیف از جمله سابقه کار او در کگبه و 18 سال رهبریش بر آذربایجان هنوز تابع شوروی روی کاغذ خواهند آمد. قرار است این دو جلده ترجمه حال فراگیر حیدر علیف ماه می در جشن 90 سالگی او چاپ شود. اما علیف شناسی همچون علم چی معنا دارد؟ چون هر علم دیگر و طوری هم که از نامش یعنی علیف شناسی برمی آید، پژوهش های عالمان آذری می تواند زندگی رهبری سابق کشور را از نگاه انتقادی نیز به رشته تحلیل بکشد. عدالت قاسموف مدیر دپارتمنت علیف شناسی در پاسخ به این سوال گفت:
بیسیس تنگید الشیدی که جرای او
فعالیت های هر انسان باید از نگاه انتقادی تحقیق شود که آیا تا کجا شایسته هست یا نه، اما من فکر میکنم که علیف همیشه به مردم خدمت کرده است. در مقایسه با رهبران دیگر آذربایجان در مورد او چیزی نیست که شما بتوانید دست به تنقید زنید. در جریان تحقیقات ما باری هم به چنین موردی که کرای تنقید کند دوچار نشده ایم.
جایز بیشی گرمم شد.
چون این تعریف علم میتواند مایه تعجب دانشمندان سنتی شود که علم را یک چیزی مستقل از حوادث سیاسی میدانند. ولی ظاهراً در باکو محض چنین علم میتواند مکان راحت‌تر برای خود پیدا کند. در پایتخت آذربایجان بنای محتشم مرکز فرهنگی حیدر علیف قامت افراخته است که همگی سال پیش باز شده، یک هدف اساسیش تحقیق و تبلیغ ایدئولوژی علیف گفته می شود. اکنون برای این ایدئولوژی نام هم یافتند: علیف شناسی. شخص پرستی خاص کشورهای مسلمانی پس از شوروی است. در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز تبلیغ رهبر، نشر کتابهای سرشمار سردار دولت و بدنبال سیل تقریض‌های علمی تشکیل شده به حکم انعنه درآمده است. ولی تأسیس یک دپارتمنت علاهیده در فرهنگستان علوم که مخصوص تحقیق حیات رهبری کشور باشد، به اصطلاح نوهاوی مقامات آذری است که امکان دارد در کشورهای دیگری خودکامه پس از شوروی نیز به زودی پیروی گرم پیدا کند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بله شنوندگان عزیز، که وسیله نو است برای تماس با آزادی، حتما از این وسیله با ما هم تماس بگیرید. و اما ما در ادامه مجله خبری برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان و ابتدا با گزارش از خوجند. در یک مراسم با شرکت نمایندگان سه حزب سیاسی خلقی دموکراتی، دموکرات و نهضت اسلامی در مرکز ولایت سوق، پارلمان جوانان را معرفی کردند. این ابتکار در چارچوب هفته خودیداری جوانان صورت میگیرد که با قرار رئیس ولایت سوق قاهر رسولزاده اعلان شده است. مقامات میگویند هدف از این معرکه جلب بیشتر جوانان به حیات سیاسی و تامین شرکت فعالتر آنها در چارابینی های چون انتخابات هاست. اما از این چارابینی های نقشوی و تا جای نمایشی چی سود به دست می آید و آیا جوانان سوقی در واقع شوق و هوس شرکت در فعالیت های سیاسی را دارند؟ از خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب را می شنویم.
جوانان شرکتگر می گویند که این برنامه ها به خاطر جلب آنها به صحنه سیاست، اشتراکشان در انتخابات ها و اندوختن تجربه جایگزینی به مقام های دولتی روی دست گرفته شدند. پارلمان جوانان تاجیکستان اخیراً در خوجند با اشتراک نمایندگان سه حزب سیاسی خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی و دموکراتی و گروه جوانان فعال این موضوع ها را به بحث کشید. این پارلمان رمزی با برنامه سازمان جمعیتی ما و جامعه شهروندی سال 2010 در دوشنبه 63 نفر جوان فعال را عضو پارلمان خود برگزید که عمدتاً مسئله های سیاسی جوانان را مطرح کنند. ممنور مرس، مگیستر بخش رسامی گرافیکی دانشگاه دولتی خوجند، معاون رئیس پارلمان جوانان تاجیکستان و آزادی چنین میگوید:
جوانان باوری حاصل کردند که درهای مقامات برای آموختن جوانان، ما جوانانی که امروز در مکتب سیاستمداران جوان شامل شدند، همچنین به هفته دوزارکونی میرند، منتظم فعالیت این جوانانی که از این زینه ها گذشتند زیر نظارت راهبران مقامات میشد که واقعا همون جوانانی که از این مرحله ها میگذرند پس از ختم مؤسسه ها با خواهش خود به سطح مقامات میرند.
اخیراً قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوق در ملاقات با جوانانی که دور یک ساله آموزشی مکتب سیاستمدار جوان را ختم کرده اند، نارسایی شدید کادرهای حرفه‌ای و مهمیت جلب جوانان به وظیفه های دولتی را تاکید کرد. همزمان جناب رسولزاده از جوانان خواست برای رسیدن به مقام های بلند و امید دیگران نشده خود نیز تلاش کنند. در سال انتخابات رئیس جمهوری در تاجیکستان مقامات روی مسئله جایگزینی جوانان و راهگشایی برای وارد شدن جوانان به صحنه سیاسی زیاد تاکید میکنند. ولی چرا با وجود راه اندازی برنامه‌های زیاد باز هم جوانان خود را از سیاست دور میگیرند و برای صاحب شدن به کرسی های وظیفه های دولتی و اشتراک در انتخابات ها تلاش نمیکنند؟ زیبا قربانوا رهبری محفل سیاستمدار جوان، عضو پارلمان جوانان و همزمان سردبیر نشریه لاچین در خوجند در این مورد میگوید:
باور دارم اگر یک مکتب وزارت در بابت یعنی که اونهایی که در نفقه برآمدن باید که جای رو برای جوانان خالی کرده دهند، شاید جوانان را کمتر دلپور کند. این یک طرف مسئله، طرف دیگری مسئله است باشد اگر همون منتالیتت، همون استراتیپی که خشبوزی است و این و آن است، همون چیزهای برای خودشون دیوان میکنند.
ولی رستم یوسفوف رهبری سازمان جمعیتی وحدت جوانان در خوجند میگوید یک گل بهار نیست و به کارهای پایین درجه دولتی تعیین شدن چند جوان نزد مقامات تجربه آموخته و تأسیس پارلمان جوانان هنوز معنای راهگشادن به پارلمان واقعی برای جوانان را ندارد.
نبودن یک قانونی که اشتراک جوانان در همین خدمت ها تامین کرده می شود، همین خیلی یک قانون نبودنش مانعی می شود.
وی میگوید مقامات در این راه گام های به استقبال جوانان گذاشتند، اما این اقدام های ناکافی هنوز نتیجه های نظررسی نآورده است، چون که در تاجیکستان از نگاه وی مکتب یا اینستیتوت آماده کردن جایگزین های جوانان حرفه‌ای با تکیه به سطح تخصصی آنها به کرسی های رهبری تقریبا وجود ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
معرفی پارلمان جوانان در خوجند اقدام نمایشی یا در واقع به خاطر جلب بیشتری قشر جوان به فعالیت های سیاسی؟
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
و در پایان این نشریه مجله خبری، نوگانی های ورزشی تاجیکستان رو داریم از شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نزل الله لطیف، که این بار در باره جاری شدن قاعده های نوی در نوی گوشتی جودو است.
فدراسیه بین المللی جودو اخیراً با قاعده های این نوی المپی ورزش تغییرات و اضافه ها وارد کرده است. مسابقات امسالی سطح بین المللی تا به قهرمانی جهان از روی قاعده های نوی جودو برگزار می شوند. فدراسیه جودوی تاجیکستان در شهر دوشنبه سمیناری مربیان و داوران را در این موضوع دایر کرد. محمود عبدالله، داور درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قایده های نوید جودو امکان می دیند که این رشته معمولی ورزش باز هم شفقنگیز گردیده، بها گذاری با عدالت و برای تماشاگران فهموتر شود. جناب عبدالله افزود:
چند تجربه تلوهای هست که در اونجا مثلا قبلا که از گرفتن پا یعنی که اجازت بود، حاضر این قایده نو علی ممنوع شده است.
به گفته محمود عبدالله، در داوری جودو نیز بعضی تغییرات به عمل آمده است. مثلا به جریان قوازمایی پهلوانان در روی تتامی یا گلیم گوشتگیری تنها یک داور بهاگذاری می کند. داوری دوم پسی میز نشسته به رفت قوازمایی نظارت می نماید. معین کردن غالب از روی آوازدهی داوران یا اصطلاح خنته بیکار کرده شد، وقتی دور ایلاوگی یا گلدن سکور محدود کرده نمی شود. محمود عبدالله میگوید
این برای ما گرچه که نزدیکتر باشد، برای گوشتی ملی ما و با گوشتی ملی تاجیکی یعنی که مانندی دارد، در گوشتی ما قاعده ها مثلا دیگرتر است، از گوشتی جودو کمی تفاوت است، چون که در این گوشتی جودو باید که بیشتر و بیشتر باید که سر حرکت باشد، در حالت نباشی ما هم تکنیک و تاکتیک باید که در همون خود رو معرفی کنیم، وگرنه قاعده که ما داریم میتونه که اونها مرا از مسابقه یعنی که خارج نمایند، یعنی که تنبیه دهند.
این دیگر گونی ها به قاعده های جودو بر اساس تحلیل عمیق مسابقات مختلف بین المللی وارد شدند و تصمیم قطعی بعد مسابقات قهرمانی جهان گرفته خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نرزالله لطیف و قاعده های نوی گوشتی جودو ما را میبرند به پایان این نشریه مجله خبری. گفتارهای رادیوی آزادی را بعد از یک پاره آهنگ مجله های ویژه ما ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.